دنیا ببین آری حقیقت دارد این عشق، تصویری از ایمان و وحدت دارد این عشق، بی واهم از سایه ها مثل ستاره، راهی به سمت بی نهایت دارد این عشق.
از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است و چه دوستی بهتر از کتاب که همدم همیشگی ماست. بزرگان میگن که، برخی بزرگان معتقدن که هیچ دردی نداشتم که با یک ساعت مطالعه اون رو از بین نبرده باشمش. با مطالعه آرامش و ذهن آرامی خواهیم یافت یا به دست خواهیم آورد که خیلی از چالش ها و مشکلات رو پشت سر خواهیم گذاشت باشد. آقای نیکنام حسین پور مدیر عامل محترم خانه کتاب روی خط ارتباطی ما هستند تا از تسهیلات این حوزه برای توانایی ما به بالا بردن توانایی ما در خرید کتاب بگن. طرح‌های مختلف کتاب که هم نوروز، هم بهار، هم تابستان، هم پاییز هست. آقای حسین پور خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عرض ادب و صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای حسین پور، از طرح تابستان کتاب برای ما میگید؟
طرح حمایت های فصلی از کتاب فروشی ها وارد استگاه 11 هم خود شد و تابستانه کتاب با شعار کتاب هم نشین دل نشین از 25 تیر در سراسر کشور، از 27 تیر در شهر تهران شروع کرده که این تعداد به مرداد ادامه پیدا خواهد کرد. در طرح تابستان 653 کتاب فروشی از سراسر میهن اسلامیمون عضو طرح هستند که بیشترین کتاب فروشی ها در شهر تهران با 95 کتاب فروشی، اصفهان 58 تا، خراسان رضوی 48 تا و قم 59 کتاب فروشی در حقیقت به فعالیت میبازد. کمترین استان هایی که کتاب فروشی دارن، از آخر من بگم، استان کهگیلویه و بهرامند، استان ایلام، قرمزگان و چهارمحال بختیاری هستند. در طرح فصلی تابستانه ما حمایت از آثار تألیفی رو باز در دستور کار قرار دادیم، به این نفع که 25% یارانه با آثار تألیفی و 15% یارانه با آثار ترجمه ای ارائه خواهد شد و هر شهروند ایرانی میتونه مراجعه کنه به کتاب فروشی های عضو تر که همه کتاب فروشی ها، شهروندانی که میخوان کتاب فروشی ها بدون کدوم کتاب فروشی ها در محلش یا در شهرش هست، میتونن روز تارنمای تر داد کتاب داتایار مراجعه کنن. اونجا ریز کتاب فروشی ها با آدرس شما تلفنشون موجود مراجعه میکنن به این کتاب فروشی ها. هر شهروند تا مبلغ 120 هزار تومان کتاب که خرید کنه، کتاب های تألیفی 25% یارانه و کتاب های ترجمه 15% یارانه بیشتر ادا میگیره. خوشبختانه استقبال بسیار خوبی تا این 4-5 روزه که تر اجرا شده از کتاب انجام شده که آماری که من خدمت شما عرض کنم، تا بال نزدیک 4,500,000,000 تومان کتاب در این 4-5 روز خرید فروش شده.
تا که ادامه داره آقای حسین پور؟
تا 3 مرداد ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله همین پنجشنبه 3 مرداد انشاءالله آخرین روز تر خواهد بود و با توجه به محدودیت منابعی که ما داریم واقعا امکان تمدید نداریم، ولی همه شهروندان میتونن مراجعه کنن به کتاب فروشی حضورتر و نسبت به خرید کتاب خودشون رو اقدام کنن.
یعنی تمام 7-8-10 روز دیگه نه؟
کلن زمان اجرای تر 10 روزه.
چقدر کم آقای حسین پور؟
خب این با توجه به جلساتی که ما با تعدادی از کتاب فروشی و ناشران برگزار کردیم، پیشنهاد خود کتاب فروشان عزیز و ناشران عزیزی که زمان اجرای تر با توجه به محدودیت کلی منابع که وجود داره هرچی محدودتر بشه بهتره.
نه، این منابع رو کی میده آقای حسین پور؟
منابع رو در از طریق وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی در بخش یارانه نشر در حقیقت ارائه خواهد.
یعنی کتاب فروش و ناشران فکر وزارت ارشادن یا فکر فروش خودشون؟
نه، فکر فروش خودشون، چون منابع محدود تموم میشه. مثلا 4-5 روز اول شاتی یارانه که به کتاب فروشی تخصیص داده شده تموم میشه، اون موقع کتاب فروش مجبور از منابع خودش هزینه کنه یا به مخاطب بگه خب تر تموم شده که مخاطبش از دست میده. به همین خاطر ما اومدیم این تدبیر کردیم. البته در این تر ما بحث مشارکتی رو پیش گرفتیم، تعداد نزدیک 300 قدمی در حقیقت به صورت مشارکتی در تر حضور دارن که به نظر من هم جلوگیری میکنه از اون بحثی که خدمت رو عرض کردم، همتون تا پایان تر به کارش رو ادامه بدن. خوشبختانه طرحهای حمایت‌های فصلی هم در کتاب فروشی ها جا افتاده، هم از نظر کتاب فروشان و ناشران شاتی بهترین شیوه توزیع یارانه همین طرح حمایت‌های فصلی از کتاب فروشی هاست که یارانه از طریق کتاب فروش ها به مخاطبان هستی یا مصرف کننده نهایی پرداخت میشه و با حداقل انحراف داره اجرا میشه.
خیلی متشکرم آقای حسین، با دارت رازی موفق است بکنم. خدا حافظ میشه.
ممنونم.
خدا حافظ.
خدا
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب فکر میکنم تو 10 سال گذشته ما خیلی درباره آب صحبت کردیم، خیلی به کرات، نه ما که تمام دستگاه ها و نهادهای مسئول، بیلبوردهای شهرداری، خیابونها، اتوبانها، چقدر برنامه رادیویی و تلویزیونی ساخته شده در این زمینه که آقا آب رو درست مصرف کنیم. با آن چقدر کمک کرده؟ من آمار ندارم، مسئولین میگن اثرگذار بوده، خیلی کمک کرده. مثلا سرانه مصرف آب برای ما 220 لیتر بوده، کاهش پیدا کرده، مثلا 40 لیتر کاهش پیدا کرده. خدا کنه که واقعا اینجوری بوده باشه. آقای محمد رضا احمد نسب، قائم مقام محترم شرکت آب فاضلاب تهران، و آقای دکتر بهروز دهزاد، رئیس محترم کمیته آب و محیط زیست سازمان مدیریت منابع آب ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای احمد نسب سلام بر شما.
من بهزاد هستم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم جناب بهزاد و جناب احمد نسب. آقای احمد نسب، از جناب عالی آغاز بکنیم بحث رو، این که الان وضعیت آبی ما چگونه است؟ که زمانی اشاره میشد که یه تعداد زیادی شهر در کشور با تنش آبی مواجهن به خاطر بارش ها، ظاهرن تعداد این شهرها کمتر شده یا مدت زمان تنش آبیشون کمتر شده. الان تهران میخواییم در نظر بگیریم، تهران چگونه است آقای احمد نسب؟
بله، اصلا ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش میکنم.
تهران همونطور که فرمودید به لطف خدا تو سال آبی 97-98 که الان در اون سال قرار داریم، میزان بارندگی نسبت به سالهای گذشته الحمدلله خوب بوده. منتها این بارندگی مثل آبهای سطحی رو یا آب پشت سطح ها رو که شهروندان محترم ملاحظه می کنن نسبت به سال گذشته یا مثلا چند سال گذشته حجم قابل توجهی آب پشت سطح ها جمع شده. منتها چون تأمین آب تهران صرفا آب سطحی نیست و ما در شرایط داشتیم که بالای 50% ما از سفره های زیرزمینی آب رو تأمین میکردیم برای شرب شهروندانمون، متاسفانه تو این 10-15 سال گذشته به دلیل برداشت بی حد و حصر، به دلیل نبود آبهای سطحی، به دلیل کمبود بارش ها و کمبود بارندگی مجبور شدیم از مایه خوردیم، به زبان عامیانه.
درسته، بله، عجیب خوردیم.
بله، از سفره های زیرزمینی برداشت بی حد و حصری شده. متاسفانه این نشست هایی که الان تو مناطق پایین دست تهران، مثل جنوب شرقی تهران، مثل جنوب غربی تهران، این به دلیل این هستش که این برداشت ها بی حد و حصر بوده. این بارندگی جوابگوی به صاف تغذیه آبخانه و برگشت آب داخل سفره‌های زیرزمینی رو نمی کنه.
درسته.
متاسفانه آماری که الان ما داریم، ما طبق
برآورد سالیانه مثلا 3 میلیون متر مکعب مصرف روزانه تهران، این آمار بالایی هست برای ما. 3 میلیون متر مکعب میشه حجم دریاچه خلیج فارس تهران، یعنی ما آمارمون این بود که
روزانه اینقدر مصرف
روزانه بله یه دریاچه خلیج فارس تهران مصرف میشه. متاسفانه آماری که من به شما بدم
بله.
بود چهارشنبه گذشته 3,650,000 متر مکعب، یعنی 650,000 متر مکعب
اضافه شده،
اضافه بر 3 میلیون مصرف آب تهران شده. یعنی ما به عنوان متولیان و خدمت گذاران مردم راست حسینی به شما عرض میکنم
بله.
شوکه شدیم چه اتفاقی داره میفته.
درسته.
لذا متاسفانه مصرف خیلی بالاست.
درسته.
حالا آمار ما داریم که به فرض حدود 60 تا بعضی موقع 70% شهروندان ما هم که فرمودید اصول مصرف رو رعایت میکنن، ولی باز هم اون 20% حجم زیادی از آب رو به حساب مصرف میکنن و این یه زنگ خطری برای تهران هست. ما نگرانیم برای آینده.
ممنونم آقای حسن، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر دهزاد.
بفرمایید.
آقای دکتر حرف درستی میزنن آقای احمد نسب
کاملا
که 3 میلیون وقتی 3 میلیون 650 700000 میشه یعنی چه خبره واقعا. اما هیچ فکر کردیم به این که خب بالاخره ما آبو که تولید نمی کنیم باید مدیریتش کنیم دیگه.
بله.
هیچ فکر کردیم به این که تو این مدیریت کردن یه جاهای آب هرز میره، هدر میره و ما نمیتونیم کنترلش کنیم. من یادمه سالای 80 بود اگه اشتباه نکنم یه وامی رو از بانک جهانی گرفتیم، یه مبلغ توپلی هم بود اون موقع.
بله.
نظارت هم کردن که ما اون پول رو خرج کنیم درست تو حوزه‌ای که باید خرچه و اون به بهینه‌سازی مسیر آبرسانی بود و فاضلاب بود.
بله.
و مثلا اگه 25% آب هدر می‌رفت 5% کم شد تو 4-5 سال که این رو پیاده سازی کردیم.
بله.
اما هنوز ما 15% منابع آبیمون هرز میره از جایی که آب باید بیاد به دست شهروند برسه. هیچ فکری برای این قضیه شده آقای دکتر دهسان؟
وانه ما یاد خدای مهربان باید خدمت شما عرض بکنم که ما در رابطه با مسئله آب که به نظر من مهمترین مسئله حال حاضر سرزمین ما هستش و مردمان ما هستش مشکلات و کمبودهای بسیاری داریم که بخشش ساختاری هست که ابتدا ما باید اونها رو به فکرشون باشیم و بعد بخش دیگر ناشی از رفتار جامعه و رفتار مردم نسبت به این منبع گرانبها و در واقع نادر باید خدمتتون عرض بکنم ما پیش گرفتیم. متاسفانه این بارندگی های اخیر ادهی رو به یک توهمی انداخت که نتیجه این توهم انعکاسش در جامعه زیاد مناسب نبود و اون این که خب دیگه ما مشکل آب ما حل شده با این بارندگی ها و دیگه میتونیم به راحتی هر چقدر میخواییم از آب مصرف کنیم. البته ما قبلش هم هر چقدر ما میخواست از آب استفاده میکردیم به انهای مختلف، ولی واقعا دیگه الان ما داریم در آخرین مرحله هستیم که اگر توجه نکنیم به مدیریت منابع آبیمون من خیلی نگران آینده هستم. خیلی دوست. نگران هستم.
خب ببینید الان هم باید نگران باشیم دکتر عزت، ما هنوز هدر رفت داریم.
ببخشید متوجه نشدم.
عرض کردم ما هنوز هدر رفت داریم دیگه نه؟
بله خیلی زیاد.
خب چطور میشه جلوشو گرفت؟ الان حوزه مدیریت منابع آب کشور چی کار کرده برای که این آمار مثلا 15% هدر رفت جلوش گرفته بشه؟
ببینید مشکلی که در مدیریت منابع آب داریم این هستش که مدیران برنامه ریز مرتب در حال تعویض هستند.
خب.
مسئله آب
آخه فقط حوزه آب که اینجوری نیست های دکتر، تو همه حوزه ها ما مدیریت سیستمی نداریم.
به خصوص مسئله که در رابطه با منابع آب ما باهاش روبرو هستیم.
خب.
یک پدیده دراز مدته.
بله.
یعنی ما اگه از الان برنامه ریزی کنیم 10 تا 15 سال آینده نتیجهش رو خواهیم گرفت.
صحیح.
و این با وجود این تغییراتی که مثلا در هر 4 سال یک بار در دولت ها انجام میگیره.
بله.
و در مدیریت ها و و سلیقه های هر حال شخصی و خاص پیش میاد به هیچ وجه سازگار نیست.
خب این که برای همه دغدغه بوده که آقای دکتر
مدیریت منابع آبمون رو یه مقداری پایدارتر بکنیم و ارتباطش رو با دولت کمتر بکنیم. خیلی از کشورهای موفق در رابطه با مدیریت درست آب همین شیوه رو در پیش گرفتن.
یعنی به مردم سپردن؟
الو؟
یعنی به مردم سپردن آقای دکتر دهسه؟
متاسفانه صداتون رو من نمیشنوم.
عرض کردم یعنی به مردم سپردن این کار رو؟
ببخشید صداتون اصلا نمیشنوم.
بله.
بله خوب شد.
عرض کردم که به مردم سپردن یعنی این کار رو؟
در واقع بله به مردم سپردن. یعنی یک سازمانی که الان من درش مسئولیتی دارم، یعنی سازمان مدیریت منابع آب، باید مستقل از دولت به عنوان یک سازمان مستقل عمل کنه. این نافی نظارت دولت نیست. دولت نظارت کامل داره.
درسته.
ولی این سازمان باید مستقل از رفت آمدهای دولت‌های 4 ساله و 8 ساله عمل بکنه و بر اساس اون شایسته سالاری هایی که خودش میشناسه افراد رو و مسئولیت ها رو تقسیم بکنه. به این ترتیب ما در واقع در انجام برنامه های مدیریت منابع آب یک نوع پایداری خواهیم داشت. ما کوتاه مدت ترین برنامه فرض فرمید برنامه مدیریت منابع آب ما سدسازیه که حداقل 10 سال طول میکشه. در این 10 سال 3 تا دولت عوض میشن.
درسته.
خب که ممکنه هر دولتی که میاد یک وزیر رو بیاره که اون وزیر مثلا نظرش مساعد نباشه.
بله.
اینها مشکلات در واقع ساختاری هست. زمین این که مدیریت سرزمینی ما هم باید اصلاح بشه. یعنی ما استانی داریم مدیریت میکنیم در حالی که آب
باید منطقه‌ای نگاه بشه.
استانی نیست.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای احمد نصب
جانم بخدمت
خوش کنم. آقای احمد ما هنوز هم داریم در شهر تهران که مثلا استخر رو پر کنن با آب شهری؟
از شبه تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی محدود شده، چون به شدت همکاران ما توی شرکت آب و فاضلاب نظارت دارن میکنن، برخورد جدی با این موضوع میشه.
چی کار میکنن؟ چه برخوردی میکنن؟
برای قطع انشاب اقدام میکنن.
یعنی واقعا قطع میکنن انشاب؟
بله اول تذکرات رو. بله البته من به شما عرض میکنم آمار بالایی از این خونه‌هایی که حد درصد بسیار بالایی از چاهای داخل خود محوطه استفاده میکنن.
خب چه فرقی میکنه بالاخره از چاه هم که آب بگیره؟ آب دیگه.
اون چاه چون به حساب آب بهداشتی نیست.
آب آشامیدنی نیست.
آب آشامیدنی نیست. نه خیر.
درسته.
اینکه سفره‌های زمینی الان عمقش پایین هستش.
درسته.
لذا ما از روی مصرف کنترل، از روی حجم آبی که ماهیانه مصرف میشه تشخیص میدیم که این آب برای شرب یا برای سایر استفاده.
خب الان این 700 هزار متر مکعب آبی که اضافه مصرف شده تو چه حوزه‌ای بوده؟ مثلا آب کولرای آبی که نبوده که بوده؟
چرا هست. کولر آبی که خیلی اثر سویی داره. متاسفانه مصرف کولرها، البته این تکنولوژی های جدید اومدن به یه نوعی مصرف آب رو محدودتر کردن، ولی اتفاقا یکی از مواردی که بیشترین یه دفعه جهش داره رو بحث مصرف آب به محض اینکه کولرهای آبی روشن میشه.
درسته.
آمار مصرف آب جهش زیادی رو نشون میده.
درسته. پس شهروندان تهرانی این آبی که مصرف کردن به خاطر گرما بوده؟
بله.
نه به خاطر زیاد مصرف. آخر شما گفتید ما شوکه شدیم.
ببینید هوا که گرم میشه اینا استاندارد داره، اینا بالاخره برخورد مردم رو مثلا با درجه 40 درجه ما داریم با سال گذشته مقایسه میکنیم که سال گذشته تو همچین روزی که مثلا هوا هم 40 درجه بوده مصرف چقدر بوده. امسال نگاه میکنیم که نه واقعا خیلی مصرف فرق کرده نسبت به سال گذشته. واقعا این احساس هستش که مردم یه آسودگی در رابطه با آب پیدا کردن. اونا ملتش این که
بارندگی های فرماتی
پشت سدها رو میبینن.
درسته.
و این ما دیگه جایی نمونده ناخونک نزده باشیم برای اینکه آب رو از به حساب اطراف تهران بیاریم داخل تهران.
حتی از ناخونک هم رد کرد البته.
دیگه جایی نمونده.
ممنونیم. متشکرم آقای احمد نسیم. من نمیدونم واقعا چی باید بگم. دیگه هر چی باید میگفتیم گفتیم.
خیلی ممنون. آقای دکتر بهزاد اشاره کرد.
فرمودن بله. فرمودن چقدر نگران هستن. بله بله.
حوزه های آبریز قبلا بر اساس حوزه های آبریز مدیریت منابع آب.
درسته بله.
متاسفانه این استانی شده و این ضرر بسیار بزرگی رو به استان ها داره.
متشکرم آقای احمد نسیم براتون از موفقیت میکنم.
من در خدمت شما
هستم. آقای دکتر بهزاد از شما هم ممنونم.
خیلی متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. خدا.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و سردار دینی، معاون محترم هماهنگ کننده سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روی خط ارتباطیمون هستند از مجموعه اقدامات محرومیت زدائی، قرارگاه محرومیت زدائی سپاه بر ما بگن. سردار دینی سلام بر شما. آقای دینی خدمتون سلام میکنم.
سلام.
صداتون خیلی ضعیفه آقای دینی. صدای منو میشنوید آقای دینی؟ خب در باره محرومیت زدائی، خب مجموع اقداماتی که در طول سالیان گذشته صورت گرفته کم نبوده، اما هر بار که یک نوسانی در اقتصاد کشور اتفاق میفته جمعی به جمع محرومان اضافه میشن. بنابراین این داستان ادامه داره، یعنی ما هر چقدر محرومیت زدائی کنیم، سیاست های پرفراز و نشیب باعث میشه که در یه دوره محرومین ما زیاد بشه و ما دوباره شروع کنیم به محرومیت زدائی. آقای دینی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. از مجموع اقدامات قرارگاه محرومیت زدائی سپاه برای ما بیشتر میگید، آمار رو میدید آقای دینی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من به نوعی خودم تشکر میکنم و این ایام عزیز رو تبریک میگم، ایامی که گذشت. قرارگاه محرومیت زدائی سپاه تهران بر پایه چند تا اصل داره فعالیت میکنه و ادامه کارم بده. همونطور که مستحضرید، شاید تو دید عام این باشه که محرومیت زدائی تو تهران کم باشه و اینقدری فعالیت نیاز به فعالیت نداشته باشه. خب با توجه به حاشیه‌های شهر، نقاط شهر، حتی تو مرکز شهر، شما خودتون مستظر هستید که محرومیت‌های مختلف شده. ما با تو چند تا محور الان فعالیم و داریم کار خودمون رو انجام میدیم. همونطور که مستظرم هستید، سپاه تو شرایط خاص خودش و بسیج تو وضعیت‌های مختلف اصل کار رو گذاشته به خدمات اجتماعی برای کشور. شما امروز ببینید که به محض که مسئله سیل، ببخشید من یه مقدار حاشیه میرم،
جسارتن آقای دینی چون بیشتر از یک دقیقه فرصت نداریم، من ممنون میشم اگه تو یک و نیم دقیقه جمع کنیم.
خیلی سریع من بگم، ما چند تا محور ورود کردیم. یک، بحث جهیزیه دادن به افراد که شاید ما سالانه نزدیک به 2000 نفر جهیزیه تو کل سطح تهران توزیع میکنیم. سالانه حدود 3 نوبت 4 نوبت 14000 15000 ما سبد معیشتی که یه سبد کامل هست توزیع میکنیم. سالانه مختلف ورود کردیم، میتونم بگم 1000 نفر حدودا ما مسائل درمانی پی حضور کار انجام میدیم. 1500 تا ما کار عمرانی داریم انجام میدیم، علاوه بر این که امروز ورود پیدا کردیم به مسائل سیل، که سیل ساخت و ساز تقریبا سوسنگد رو ما تو همین راستا داریم کارمون رو فعال میکنیم. متوسط گروه های جهادیمون نزدیک به 1000 مسکن رو تقبل کردیم تو استان خوزستان، تو شهر سوزنگر تقبل کردیم، داریم شروع به کار میکنم و کارم شروع شده. چون شما سریع خواستید من به این صورت.
خیلی ازتون ممنونم آقای دینی، خوشحال میشیم روزهای آتی مدار این بحث رو تحلیلی تر و مفصل تر بهش بپردازیم.
خیلی خیلی بیشتر از این ما ان شاء الله بتونیم جواب بدیم.
قربون محبتتون جناب دینی، لطف کردید. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. قربون شما، خدا حافظ. و ای کاش به توسعه متوازن بیشتر میاندیشیدیم که دائم تلاش نکنیم محرومیت زدایی بکنیم. خلاصه جان کلام همه این بحث، حالا این شده در فرصتهای بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. از همه شما مردم خوب و نازنین متشکرم که صبح گفتگو امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران عزیز و پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید با سامانه 162. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است. عمر
کوتاه است، پس زندگی کنید. عشق کمیاب است، پس به چنگش بیاورید. خشم بد است، عاشق شوید. ترس ترسناک است، تا زمانی که با آن مقابله نکردید. خاطرات شدید پشت شما خواهد بود، پس قطره آن را بدانید.